الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ورعاة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که صاحب کفایه در قسم اول از احکام وضعیه، مثل قسم اول از امور و احکام شرعیه که مثل سببیت و شرطیت و مانعیت بود. سه قول درباره این قسم از احکام که اطلاق احکام وضعیه می شود وجود داشت. قول اول این بود که اینها جعل استقلالی دارند در قبال احکام تکلیفیه، که اونها هم مجعولات بالاستقلال هم. قول دوم این بود که اینها از امور انتزاعیه و جعل استقلالی و تبعی ندارن، مجعولات بالعرض هم. نظر خود ایشان این بود که فرموده بودن اینها مجعولند از حیثیت تکوینیه که در منشأ انتزاعشان موجود است. این احتمالات رو دیروز عرض کردیم، ولی هم نظر مشهور را صاحب کفایه مردود می داند و هم فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه را قبول ندارد و هر دو را رد کرده است. اما اینکه اینها امور انتزاعیه باشند، فرمودن مستلزم محال عقلی است و اون عبارت است از این که امر شیء واحد هم متأخر باشد هم متقدم. از این که انتزاع می شود تا منشأ انتزاع نباشد، اینا تحقق ندارن. پس چون انتزاعیان قهرن باید تأخر داشته باشن از منشأ انتزاع، و از طرفی اینها به نسبت به حکم تکلیفی سببیت دارن و واضح است که سبب تا تحقق پیدا نکند، ولو جزء السبب تحقق پیدا نکند، مسبب محقق نمی شود. پس اگر شما به سببیت شی یا شرطیت شی نسبت به مشروط، نسبت به مسبب نگاه کنید، میگید اینها باید مقدم باشد. اگر سبب نباشد مسبب تحقق ندارد، اگر شرط نباشد مسبب فعلیت پیدا نمی کند. فعلیت مسبب به شرط به وجود به شرط است. حالا شرط امر وجودی باشد یا امر عدمی باشد فرقی نمی کنه. در بحث امر عدمی هم باید تا اون عدم مانع فعلی نشود، یعنی مانع عدم او فعلی نباشد، قهرن ممنوع تحقق پیدا نمی کند. پس بنابراین مقتضای سببیت شیء لشیء، شرطیت شیء لشیء، مانعیت شیء عن شیء، تقدم این امور است. البته در مانع عدم او باید مقدم باشد. و به لحاظ این که اینا رو شما پس از این نظر به نسبه به منشأ انتزاع که احکام تکلیفی اند، اینها باید چی داشته باشن؟ تقدم داشته باشن. و همین ها به نسبه به همون منشأ انتزاع، چون انتزاع از اونها میشوند، تا منشأ نباشد امر انتزاعی نیست و تقدم و منشأ انتزاع مقدم است وجودن بر اون امور انتزاعیه. پس در نتیجه باید به نسبه به همون مؤخر باشد، چون اگر تقدم و تأخر متفاوت باشد به نسبه به شیئین باشد، یا متقدم شیئی باشد و متأخر شیئ آخری باشد، این هیچ معذوری ندارد. اما اگر شیئی را به نسبه به شیئ دیگر در نظر بگیرید، به یک لحاظ باید تقدم داشته باشد، به لحاظ و نظر دیگر باید تأخر داشته باشد، این معقول نیست. و شما شرطیت فرض و سببیت دلوک شمس را برای وجوب صلات می دانید. چون سبب است، تا دلوک شمس محقق نشود صلات واجب نیست، وجوب صلات نیست. و از اون طرف میگید سببیت دلوک برای وجوب صلات انتزاع از وجوب صلات شده است، پس باید دلوک شمس چون امر انتزاعی است متأخر از وجوب صلات باشد. و هذا معنای این که لازم میآید جمع بین متقابلین، یعنی شیء واحد هم تقدم داشته باشد هم تأخر، بلکه معالش به تناقض است. از یک حیث باید مقدم باشد چون سبب است، از حیث دیگر همین باید مؤخر باشد چون منتزع است. پس در نتیجه این شیء واحد هم مقدم هست هم نیست، هم مؤخر هست هم نیست. مقدم است چون سبب است، مؤخر است، مقدم نیست چون انتزاعی است، مؤخر است چون منتزع است، مؤخر نیست چون سبب است. پس در نتیجه شیء واحد یعنی جمع متقابلین، بلکه بگید اصلا تناقض، چون هم مؤخر است هم نیست، هم مقدم است هم نیست، همون بیانی که عرض کردیم. پس این وجه مردود هست، پس نمیشود ما حرفی رو بزنیم و چیزی که یلزم و منه المحال بدانید که اون باطله. این معنای کلام تناقض، اگه در موردی تناقض بخواد واقع بشود، که تناقض وجود خارجی که ندارد، یعنی اگر مستلزم تناقض بشود محکوم است این حرف به این که این چنین چیزی در خارج و حق واقع وجود ندارد. این وجه که برای بطلان نظر مشهور ذکر شده است، از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بی اساس است و این مستلزم این محال عقلی نیست که در کلام به اصطلاح مشهور آمده است. جهتش این است که شما خلط کردید بین امر انتزاعی و امر واقعی. امر انتزاعی از چه مقوله است؟ باید این رو در نظر بگیرید. اون شیء منتزع را و یا سبب او را باید ببینید از چه مقوله است. خب دلوک شمس سبب است برای وجوب صلات. دلوک شمس از چه مقوله است؟ از اعراض است در خارج یا از جواهر است در خارج؟ عرض است یا جوهر؟ دلوک یه حالتی است از حالات واقعیه شمس که به نسبت به مکانی که در نظر میگیریم میگیم در اینجا دلوک شمس واقع شد، ولا این حرکتی که به هر حال زمین دارد بر اساس او اماکن مختلفه نسبت به این حرکتی که به هر حال عرض دارد مختلف میشود دلوک شمس در اونها. دلوک شمس در اینجا یک زمان واقع میشود در جای دیگر، و این حالت مقابله بین شمس و عرض در وضع خاصی که قرار گرفت اسمش میذارن دلوک شمس. این از اعراضه. حالا این که چیزی نیست، این یک امر عرضی است که در خارج تحقق دارد نسبت به وجوب صلات، که وجوب صلات هم حکم تکلیفی است در عالم تشریع. ما میگیم این سبب شده است. چرا؟ چون احکام شرعی بر اساس ملاکاتی است که در واقع هست. این یک خصوصیتی تکوینن درش وجود دارد که شارع مقدس در این ظرف صلات رو برای ما واجب فرموده است. اینجا که نبحث در اینجا اونی که وجود دارد ذات و سبب است، که دلوک شمس است. در اینجا که صحبت از انتزاع اینها نیست، سببیت یک امر انتزاعی است، غیر از ذات سبب است. مثل اینکه ذات و زوج و زوجه غیر از زوجیتی است که فیما بینهما انتزاع می شود از این علقه‌ای که بینشان محقق شد. ذات الملک، ذات المالک و ذات المملوک شیئان، موجودان در خارج، اما ملکیت یک امر خارجی نیست، ملکیت امر انتزاعی است. لذا تعبیر میکنن که آقا جعل به امور انتزاعیه نه استقلالاً هست نه تبعاً، بلکه عرضاً هست. این جهتش اینه که چون وجود خارجی ندارد، به این معنا وجود امر، وجود امر اضافی در اون مضافون الیهش است که طرفین باشد. خب به وجود طرفین، اون هم در مقام مقایسه‌ای که بین هما واقع می شود، امر اضافی پیدا می شود. از این جهت لذا بعضی اصلا منکر شدن، چون دیدن که جل ندارد استقلالاً و نتبعاً، گفتن اصلا امر مقوله اضافه در خارج واقعیتی ندارد، که البته رد کردیم، گفتیم نه، اینها در خارج هستن ولی وجود و اینها در خارج بالقوه است، فعلیت اینها در ذهن است، وجود بالفعلشان در ذهن است، در ملاح لحاظ ماست، ولی وجود خارجی اینا در منشأ اضافه در اونها وجود دارن، ولی وجود بالقوه. یعنی شما می توانید در بالنسبه به اب و ابن، اگر این ملاحظه را کردید، عنوان ابوت و بنوت را انتزاع کنید. خب اون چه که باید مقدم باشد از نظر سبب بودن شیئون، و اون چه که مؤخر است شیئون آخر، نتیجه فرمایش مرحوم عاشقی می شود. اون چیزی که مقدم است ذات و سبب است. حالا شما عنوان سببیت را ازش انتزاع بکنید یا نکنید، چرا؟ برای خاطر اینکه سبب بودن دلوک شمس برای وجوب صلات یک سبب بودن، یک امر تکوینی است. لذا مصالح و مفاسد درس کردم امور واقعیه است. اینجا اصلا پای جعل بیاد یا نیاد، یا پای اون خصوصیتی که اقتضا دارد که به هر حال بین دلوک شمس و وجوب صلات، که باز صلات هم در اینجا نه به اصطلاح به عنوان حکم شارع، بلکه خود اون صلات رو باید در نظر بگیریم که فعل مصلی است. این یک و امر تکوینی است که در چنین ظرفی باید این فعل از مکلف صادر بشود. خب اگر اونچه که باید مقدم باشد همون چیزی باشد که باید مؤخر باشد و مؤخر است، جمع متقابله این است به تعبیر به اصطلاح صاحب کفایه، یا لازم میاد شیء واحد هم مقدم باشد هم نباشد، هم مؤخر باشد هم نباشد، و این معقول نیست. ولی اگر نه، اون چه که مقدم است شیئون و اون چه که مؤخر است شیئون آخر، اینجا اصلا جمع متقابله این نیست. از اول بحثم عرض کردم جمع متقابله این در صورتی است که شیء واحد را به نسبت به شیء واحد در نظر، نه دو شیء. ما در اینجا وقتی بحث سبب میکنیم که به این اعتبار باید مقدم باشد، ذات و دلوک است واقعا نظر از انتزاع سببیت. پس منشأ انتزاع سبب هست نه امر انتزاعی. خلطی که کردن مشهور اینه، منشأ انتزاع سبب است، امر انتزاعی به اصطلاح این سببیت ندارد. سببیت انتزاع شده است از دلوک شمس، ولی سببیت سبب نیست. سببیت انتزاع شده است از ماهو و سببون خارجن، و اون عبارت است از دلوک شمس. پس اون چیزی که سبب است غیر از اون چیزی است که انتزاع می شود. اون چه که سبب از ذات و دلوک است، اون چه که انتزاع شده است از دلوک سببیت است. کما این که بن در حکم تکلیفی هم همین، اون چه که متأخر است، اون چه که متقدم است، عبارت هست از به اصطلاح دلوک شمس، چون اونی میخوان منشأ قرار بدین برای سبب انتزاع سببیت. ولی آیا حکم تکلیفی، حالا این کلام از جهات دیگه مورد اشکاله، حکم تکلیفی که منشأ نیست برای انتزاع سببیت، ما در مقام شما خود حکم تکلیفی رو تنها داشته باشید، اگر این حرف از جهات متعدده مورد اشکاله، شما هر چه حکم تکلیفی داشتید بدون اینکه با چیزی دیگری در نظر بگیرید میتونید انتزاع کنید عنوان سببیت یا مسببیت را؟ ابدا. کما که خود دلوک را بدون ملاحظه او با شیء آخری که وجوب صلات است اگه ملاحظه کنید، نه سببیت انتزاع میشن نه مسببیت. این دو عنوان چون از مقوله اضافه است، دو طرف میخواد، اضافه مقولیه مضاف میخواد و مضاف الیه و اضافه فیما بین هماست. خب اگر طرفین لازم دارد، تا طرفین نباشد این عنوان نیست، و اگر طرفین پیدا شدن هر دو عنوان پیدا میشود، یعنی هم سببیت انتزاع میشود هم مسببیت، نه اینکه یکیش انتزاع بشود دیگری نباشد. در همون ظرفی که سببیت انتزاع میشود از منشأش که یک طرف است، اون طرفی که سببه، در همین ظرف مسببیت انتزاع می شود که منشأ انتزاع مسببیت اون امر طرف مقابل است، چون شما ذات و سبب دارید و ذات المسبب، بعد دو عنوان انتزاعی دارید، سببیت و مسببیت. تا بین این دو تا ذات ملاحظه نکنید، نه سببیت انتزاع می شود نه مسببیت، ولی منشأ انتزاعی دو تایی یک شیء نیست، هر کدوم منشأ مختص به خودش دارد، ولی این دو شی، این دو منشأ را ما با هم باید لحاظ کنیم و مقایسه کنیم. تا دو تا منشأ مقایسه با هم نشوند، این دو امر انتزاعی که همزمان اینها انتزاع میشوند، از اسم و رسمی از اینها نیست و خبری از اینها نیست. این نکاتی بود که دیگه خیلی واضح عرض کردیم. پس کلام مشهور خیلی به هر حال بیگانه است از اون چی که مقتضای تدقیق عقلی است و دقت عقلی این معنا رو برای ما واضح میکنه. دیگه به این نحو عرض کردم که کاملا روشن بشه وجه بطلان کلام مشهور. لذا تصریح مرحوم عاشق این است که ذات المعلول متأخر است از ذات العله، چه شما مقایسه بکنید چه مقایسه نکنید، چون اگر علیت و معلولیت را ما در عالم تکوین دانستیم، قاعده این است که شما اصلا عالمی عالم و آدمی باشد، ذات العله نسبت به ذات المعلول تقدم دارد، معلول ذات او تأخر دارد از علت، چه لحاظی بیاد چه لحاظی نیاد، حتی وقتی بین دو شی علت و معلولیت باشد، این حتی اگر وجودی هم، مثلا آقا ذات النار علت است برای حرارت، کسی بفهمه این علیت را، این علت بودن هست، کسی نفهمد با خبر باشی حرارت دارد، بی خبر باشید هست، در ذهن تصور حرارت و نار را بکنی یا تصور نکنی فرقی نمی کند، ذات نار علیت دارد، یعنی به جهل بسیط خداوند تبارک و تعالی او را علت قرار داده است برای حرارت، حالا شرط دارد مانع دارد اونا رو کار نداریم. شما چه موقعی عنوان علیت را اون موقع که بفهمید که منشأ حرارت نار است، میگید پس بنابراین بین نار و حرارت وقتی ملاحظه میکنید میگید که ها علیت و معلول رابطهشون چیه؟ رابطه علیت و معلولیت. این دو عنوان انتزاعی همزمان پیدا میشود، تقدم و تأخری نیست، کما اینکه علت تامه و معلول همزمان تحقق دارن، بینشان تقدم و تأخری نیست، تقدم و تأخر رتبی است. پس بنابراین این حرف خیلی بی اساس است که ما بگیم شیء واحد به نسبه به شیء واحد دیگر هم تقدم داشته باشد هم تأخر. نه، ما هو المتقدم چی شد؟ ذات العله. ما هو المتأخر چی شد؟ علیت. علیت که امر انتزاعی است. بله، تا این دوتا ذات نباشند، تا ملاحظه بین ذاتین نباشد، در اینجا نه عنوان علیت انتزاع می شود نه عنوان معلولیت، و قهرن این دو امر متأخر پس از وجود اون دو و لحاظ بین اون دو که رابطه بین اون دو را که در نظر بگیریم، دو تا امر انتزاعی در اینجا هست، مثل وجود ذات اب و ذات ابر و ملاحظه بین هما تا انتزاع بشود ابوت و بنوت. البته علیت و معلولیت را در باب احکام شرعیه می‌فرمایند وقتی که جعل شرعی می‌شود علیت اقتضائیه است، نه علیت تامه. ما بین حکم تکلیفی و به اصطلاح اون منشأش که عبارت است از دلوک شمس که در عالم تشریع در نظر می‌گیریم، آیا وجود بالفعل این هاست؟ ابدا. اینا صورت ذهنیه از این دو هست و شارع جعل حکم میکند، ولی جعل حکم از نظر شرعی عرض کردم دیروز ماهیت حکم تکلیفی رو بیان کردیم که مرحوم شیخ رضا به اون جهت این مقدمه رو آوردن که ماهیت احکام تکلیفیه این است که اینها انشاء منشآت شارع اند به دائی جعل دائی، پس قهرن علیت تامه ندارن، علیت تامه ندارن، چون اگر این باشد باید به مجرد انشاءات شرعی همه تکالیف از مکلفین صادر بشود و همه مکلفین باید مطیع باشند، یعنی تمام واجبات از اونها باید صادر بشود و تمام محرمات هم از اونها باید سلب بشود، ولی که اینجوری نیست. چرا؟ چون این مخالف با به هر حال اختیار و اراده است که لازمه تکلیف از تکلیف در شخص مختار معنا دارد، ولی نفس اگر به صورت اضطرار شد اون دیگه بدون اختیار شخص صادر می شود یا ترک می شود، اونجا دیگه تکلیف معنا نداره. لذا تعبیر می فرمایند که علیت و معلولیت در باب احکام شرعیه وقتی در عالم تشریع نگاه می کنید علیت و معلولیت جنبه وجوده اقتضائی دارن، فعلیت اینها به خارج است و آی تشریع است که در خارج به هر حال اگر دلوک شمس واقعا تحقق پیدا کرد، این غیر از دلوک شمسی است که شارع در عالم تشریع تصور می‌فرماید و حکم را روی او می‌برد، و در خارج اگر مسلی بعد از این جعل دائی نحو الفعل یا جانب ترک رفت، اینجا میگن وجود فعلی پیدا کرده است، فعلیت پیدا کرده است اون واجب، یا فعلیت پیدا کرده است ترک اون حرام، ترک حرام. و اما اون بیانی که صاحب کفایه بیان فرموده اند که اینها جهل استقلالی دارند، مرحوم عاشق میفرماید ابطال این اهمیت بیشتر، این وجه دوم اهمیت بیشتری دارد، زیرا میفهمان اگر این کلام درست باشد دیگه جایی برای جعل نیست، نه استقلالی نه و نه تبعی. چرا؟ برای خاطر این که ملاکی که ما برای نفی غیر مجعول بودن ذکر میکنیم، ملاک که برای غیر مجعول بودن ذکر میکنیم، هم این در مورد جعل استقلالی وجود دارد و هم نسبت به جعل انتزاعی، که جعل انتزاعی جعل بالعرض بود، استقلالا وقتی نفی شد قهرن طبعا هم نفی میشه دیگه، معنا ندارد که ما بگیم این قابلیت جعل استقلالی ندارد ولی جعل طبعیش قابلیت این معقول نیست. اگر نفی شد جعل استقلالی، جعل طبعی هم قهرن نفی می شود. اینو دقت داشته باشین که در عبارت مرحوم عاشق نیاوردن، نه از باب این که بگیم فقط استقلالی و جعل انتزاعی معنا ندارد ولی جعل طبعیش مشکل ممکنه، نه، اگر استقلالا قابل جعل نبود قهرن طبعا هم قابل جعل نیست. و ملازمه هم نیست بین این که بگیم استقلالا و طبعا مجعول نباشد اما بالعرض مجعول باشد، این ملازمه بین این دوتا نیست. لذا می شود شی نه قابل جعل به استقلال باشد، نه قابل جعل به طبع باشد، اما قابل جعل به العرض باشد، اشکالی ندارد. ولی لذا این رو جدا ذکر کرد. این وجه دوم اگر ثابت بشود، هم اساس جعل را اصلا کلن از سببیت بر می دارد. سببیت قابلیت جعل به هیچ وجه من الوجوه ندارد، نه قابلیت جعل استقلالیه دارد، نه قابلیت جعل به تبع دارد، نه قابل جعل بالعرض خواهد بود. و این احتیاج دارد برای یک بیان یک مقدمه ای. وارد بیان این مقدمه میشیم تا خوب مطلب انشاءالله روشن بشود، که نتیجه این مقدمه این است که اگر ما این حرف رو بتوانیم اثبات بکنیم، نتیجهش این میشود که اصلا جعل به مسئله مثل سببیت و شرطیت و مانعیت راه ندارد. در بیان قبلی در وجه ابطال وجه قول مشهور، ما اونجا جعل را مردود نمی دانستیم، بلکه جعل نتیجهش این میشد که قابلیت جعل داشت و اون جعل موجب نمی شد که شیء واحد هم مقدم باشد هم مؤخر، بلکه استحاله این تناقض را ما در اینجا گفتیم مرتفع است از باب این که شیء واحدی نیست در اینجا، چون در تناقض هشت وحدت شرط یا نه وحدت شرط دان، یکیش وحدت موضوع است، در اینجا تعدد پیدا می کند. اون چه که سب علت است ذات و سبب است، اون چه که مؤخر است و منتزع است سببیت اوست. سببیت عنوان انتزاعی است که دیگه توضیح دادیم بر نمی گردیم. ولی در این وجه میگه اصلا بحث جعل دیگه نیست که شما بگید آقا استقلالا قابل جعل است یا طبعا قابل جعل است یا عرضا قابل جعل است، هیچ راه ندارد. چرا؟ مقدمه‌ای که بیان کردن این است که ما وارد بشیم، حالا تتمش انشاءالله بعد، سبب فاعلی حکم تکلیفی و اعتبار وضعی کیست؟ سبب فاعلیش کیست؟ یعنی اون کسی که به هر حال حکم تکلیفی را ایجاد می کند، که اگر اون شد این وجود هست، چون به هر حال حکم تکلیفی می خواد وجود پیدا کند، وجود موجد می خواد. حاکم و معتبر، گاهی تعبیر می کنیم من به یده الاعتبار، حالا حاکم شارع باشد یا غیر شارع، اغلا مثلا احکام اغلاییه و اجتماعیهی که برغال وضع میکنن از این قبیله. حاکم و معتبر در حقیقت سبب فاعلی حکم تکلیفی است. چیزی که سبب نامیده میشود دلوک شمس است، این مسامحه. خوب دقت کنی، خیلی مطلب دقیقه. تا الان میگفتیم دلوک شمس سبب است برای حکم تکلیفی، این از باب مماشات با مشهور بود که اون حرف میزدیم، ولی این حرف اساسی نداره، چون حکم تکلیفی در کجا اولا پیدا میشود؟ در عالم تشریع. در عالم تشریعی که دلوک شمس نیست، میشه دلوک شمس در عالم تشریع نباشد و در این حال سبب باشد برای او؟ دلوک شمس در خارج از عالم اعتبار است، یک امر واقعی است، نفس الامری واقعیت دارد، نفس الامریت دارد، خارجیت دارد. دلوک شمسی که در خارج از عالم اعتبار و عالم تشریع است چگونه می شود سبب شود برای امری که در عالم اعتبار و تشریع است؟ اینا دو تا عالم متمایز با یک دیگرند. امر واقعی اگر سبب شد معلول هم باید چی؟ امر واقعی باشد. اگر بگی صلات معلول و مسبب اوست، میگه صلات فعل مصلی است، معلول حرکت عضلات شخص است و فعل شخص نمازگزار است، این ربطی ندارد باز به هم دیگه. پس هر یک از دلوک شمس به نسبه به فعل صادر از مصلی هیچ سببیت و مسببیتی بینشان نیست در خارج، در اون زمان این آقا نماز میخواند، نماز فعل این آقاست، دلوک شمس هم فعل حق تبارک و تعالی است بالاخره، ولو با وسایط چند واسطه، ولی برمیگردد به این که فعل حق تبارک و تعالی است. گمان که فعل مسلی هم باز مستقل نیست، اونم باز بالاخره منتهی میشود به حق تبارک و تعالی. در اینجا اگر دلوک شمس خارجی را نسبت به حکم تکلیفی که امر اعتباری تشریعی است در نظر بگیرید، سبب نیست، به همین نحوی که عرض کردم و واضح هم هست، برای خاطر اینکه شارع مقدس جعل دلوک، جعل حکم تکلیفی که وجوب صلات است را می‌فرماید عند دلوک شمس، ولی ممکن است دلوک شمسی نباشه در اون موقعی که شارع جعل حکم فرموده است. فرض کن اگر مثلا شب جعل این حکم رو بکنن، این حکم فعلا در وعاء تشریف فعلیت پیدا کرده و وجود پیدا کرده است، ولی دلوک شمسی نیست. یا بگیم قبل از این عالم انشاء احکام شده باشد توسط پیامبر گرامی اسلام، بعد از تشریع این شریعت برای بیان شده از شفع مبارک ایشان، خب در اون عالمی که قبل از اینجا هست اگر خداوند تبارک و تعالی جعل کرده باشد اشکالی دارد؟ خب در اونجا، خب ولی حق تعالی علم دارد به فعلش و علم او منشأ فعلش است، میداند که در اون موقعی که این نشأه که عالم حرکت است واقع بشه دلوک شمسی خواهیم داشت و اون را در حقیقت زمان و اون را موضوع قرار داده است برای حکم به وجوب صلات. حالا حرف در اینی که پس بنابراین سبب نمیشود نامی، چی میشه گفت اسمش را؟ میفهمند ما شرط باید بگیم، البته اینم خالی از اشکال نیست، ولی چون میخوان یک رابطه‌ای بگن بین نفس دلوک شمس و حکم تکلیفی وجود دارد، به اعتبار اینکه مصلحتی در دلوک شمس است که در این زمان به اصطلاح است. حالا شرط یعنی چیزی که دخالت دارد یا در فاعلیت فاعل یا در قابلیت قابل، و به این معنا ما دلوک شمس را دخیل بدانیم یا در انشاء حکم به وجوب صلات یا در به اصطلاح قابلیت قابل، که فعل مسلی در این ظرف، این خصوصیتی برای دلوک شمس است که فعل مسلی در این ظرف باید قابل شود و تأثیر او در فعلیت اون اثری است که بر صلات در خارج در این زمان واقع می شود. لذا اون اثر مترتب بر صلاتی که صادر می شود از مکلف، اون اثر موقعی هست که موقع دلوک شمس. لذا اگه قبل از دلوک شمس نماز بخوانه شخص به عنوان صلات ظهر مثلا، نماز او باطل واضحه، یعنی اون اثر برش مترتب نمی شود. تتمی دارد انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.